در دانشگاه، حتی در زندگی، در کار، در سینما، در تئاتر و همه اینها بسیار بسیار از شما آموختم همیشه و این افتخار بزرگتریه برام.
زنده باشین. خیلی ممنونم خانم نوفلی. برها یاد روزهای تحصیل شما در مقطع کارشناسی ارشد تئاتر و فکر کنم کلاس نشانه ها و معنا در سینما به خیر، درسته؟
بله بله. خیلی کلاس خوبی بود. اتفاقا من همیشه هر جایی که بحثی میشه میگم من یکی از کلاسایی که خیلی توی اون کلاس آموختم کلاس شما بود و واقعا به معنای واقعی شما، جدای از این که چقدر حالا در هنر، در سینما، در تئاتر، کارگردانی، بازیگری و همه اینها استاد هستین، واقعا توی تدریس یکی از اساتیدی بودین که همیشه خاطراتش با من باقی میمونه به خاطر اینکه شما ذاتن آموزگار خوبی هستین.
زنده باشین. سپاسگزارم. چقدر من اگه میدونستم شما این همه به من نیرو میدید از همون ساعت 19 مزاحم شما میشدم. عرضم به حضرت خانم پلیادا،
من حقیقتو گفتم.
زنده باشید. مطمئنم ضمن این که شما رو هم به عنوان یک دانشجوی خوب به یاد دارم و اگه خاطرتون باشه با توفیق بین المللی فیلم خوب شما، من بیش از هر چیز به این بالیدم که یک نفر از فضای دانشگاه و در کسوت دانشجو، هم دانشجوی تئاتر، تأکید میکنم این برای من خیلی مهمه، دانشجوی تئاتر در عرصه فیلمسازی در سطح بین‌المللی درخشیده و خب برای معلمش طبیعتاً چه فخری بالاتر از این. حالا من نمیخواستم البته این بود به بود اشاره کنم، ولی اینکه به شما به این اشاره کردید منو هم به مهر نواختید، سپاسگزارم و امیدوارم تمامه هم درس های شما و هم درس های پس از این که خواهند آمد و پشت اون صندلی ها خواهند نشست، انشالله میوه عملشون هم در کشور و هم در خارج از اون به بار بشینه و اتفاقا نشان فرهنگی کشور رو در سطوح بین المللی مثل یک نگین بر حلقه درخشان فرهنگ کشور و بالاخص سینما بکاره. به هر حال ممنونم از لطف و مهرتون، خوشحالم. من این مقدمه رو بگم که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال 98 بود، اشتباه که نمیکنم، درسته؟
نه درسته.
98. بله 98 فیلمی خانم نوفلی ساختند با نام کیف پول، با نام بین‌المللی دی والت، که در واقع توی فرانسه این فیلم که با موبایل هم ساخته شده بود می شود گفت به نحوی بسیار ظریف و جذاب، چون فیلم رو دیدم میتونم دربارش حرف بزنم، تبریک کنم، به نحوی بسیار ظریف و جذاب بحران آب در جهان اشاره کرده بود، خیلی در واقع با نگاهی خوب و نه شعار زده و نه دنباله ارائه مفاهیم سترگ، بلکه فقط طرح مضمونون در قالبی فانتزی، خوشبختانه در جهان دیده شد، بهترین فیلم اون جشنواره شد. من ازت خواهش میکنم خانم نوفلی عزیز که لطف فرمایید درباره این تجربه، یعنی کیف پول و اون جشنواره و جایزه‌ای که بردید و چه شد و ادامه تکاپوهای بین المللیتون بفرمایید تا من سوالمو درباره جنس سینمای شما مطرح کنم.
بله واقعیتش اینه که اون زمان من سعی کردم که فیلم‌های کوتاه یک دقیقه‌ای، 100 ثانیه‌ای بسازم و حالا توی یه سری از جشنواره‌ها گاهی شرکت می‌کردم. اصلاً اساساً مدیوم کوتاه رو دوست داشتم، برای اینکه چالش سختی بود برای من و من باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونستم از یه ماجرایی حرف بزنم، از یک مفهومی یا حرفی رو بتونم بزنم.
بله.
و این برای من کلن چالش سخت بود و من دوست داشتم اینو که بتونم، چون قطعا حالا شنونده های شما هم خودشونم کسی که تجربهشو دارن یا ندارن واقفن به این که وقتی میخوایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن یه سری حرفا رو بزنی گاهن خیلی سخت‌تره از این که بخوایی فیلم مثلا دو ساعته بسازی، یه فیلم یک ساعت و نیمه بسازی. خب خیلی چالش سختی بود برای من و شاید باورتون نشه من برای ایده اون فیلم به همراه برادرم و یکی از دوستانم شاید ما تقریبا حدود 2 ماه جلساتی رو داشتیم با هم دیگه، خیلی مشورت میکردیم، ایده های مختلف رو روی میز
برای همین فیلم 5-6 ساله.
بله فیلم یک دقیقه ای.
یک دقیقه. من چرا اینجوری یادم مونده که پنج شد؟ برای یک دقیقه سه ماه مشورت کردین.
آره و واقعا اصلا این یک دقیقه هم اینطوری بود که نباید حتی یک ثانیه این ورتر اون ورتر میشد.
آها این یادم نبود این بازی زمانی تعریف شد.
آره دقیقا. و واقعیتش اینه که خب من این چالشه برای من چالش سخت ولی دوست داشتنی بود و حالا اگر خاطرتونم باشه من کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی در خدمت یعنی
بله دیگه این واحد نشانه و معنا تو ادبیات نمایشی فقط
دقیقاً و اصلا اساساً فیلم نامه به نظرم خیلی مهمه، ایده خیلی مهمه و وقتی که میتونی از یه ایده خوب بتونی یه فیلم خوب در بیاری نتیجه‌اش این میشه که این اتفاقی که برای من افتاد خیلی به من کمک کرد و راه منو اصلا هموار کرد. اتفاقی که برای من افتاد این بود که تونستم به واسطه حالا جایزه‌ای که از این فیلم برنده شدم و اتفاقات خوبی
جایزه‌اش چی بود خانم؟
جایزه‌اش هزینه ساخت فیلم بعدی من بود.
واقعا بهتر از اینم میشه؟ چون من مطمئنم هر جایزه دیگه از بین میره جز این که جایزه ضمانت تولید بعدی باشه. اصلا اتفاقا چه جایزه مدبرانه ای.
دقیقا و اتفاقا من خیلی خوشحالم که جایزه من این بود و من تونستم به واسطه این جایزه که از این فیلم گرفتم فیلم بعدیمو بسازم که فیلم بعدی حالا مثلا باز هم مدیوم کوتاه بود ولی حدودا 20 تا 25 دقیقه بود. خب خیلی
از یک به 25 فکر میکنم سه سال باید مشورت بکنید در با نسبت سه ماه برای یک دقیقه.
خوبیش این بود که خب من با یک کسب خیلی حرفه‌ای در کنار آدم های بسیار با تجربه تونستم کار کنم که شاید پیش از این همش به این فکر میکردم که آیا میتونم یه روزی در کنار یه همچین بزرگانی تجربه کسب کنم و این بخشش خیلی برای من ارزشمند بود و شاید باورتون نشه حالا اون میگم اون دو ماهی تقریبا که برای ایده ما فکر میکردیم حتی برای فیلم برداری اون کار شاید یک کار یک دقیقه بود و یک شبانه روز فیلم برداریش طول کشید اما برای همون خیلی سختی های زیادی رو توی خودمون توی حالا مدیوم خودمون
دومون
آدم هایی که تازه وارد سینما شدن ما همه کار رو تقریبا خودمون میکردیم یعنی من و دوستانم برادرم که همه به من لطف داشتن و خیلی به من کمک کردن همراهی کردن توی اون فیلم یک دقیقه خب اون بستری رو برای من فراهم کرد که من بتونم فیلم بعدیمو کاملا در یک فضای حرفه‌ای با آدم‌های حرفه‌ای و یک کس با تجربه بعدیمو در واقع در کنار اونها باشم. خب خیلی خوشحالم واقعا فکر میکنم اول از همه که لطف خدا بود اتفاقی بود که اصلا باورم نمیشد و بعد از لطف خدا هم فکر میکنم که حمایت ها و چیزایی که من بالاخره از اساتیدم یاد گرفتم آموختم توی دانشگاه توی انجمن سینمای جوان و از خود شما بسیار بسیار آموختم فکر میکنم همه اینا و حمایت خانواده در کنار هم دیگه واقعا کمک کرد که راهی برای من هموار شد و بستری برای من فراهم شد که شاید جزئی و بخشی از آرزوهام بود زمانی و الان همه اینها برای من به یک خاطره شیرین تبدیل شده.
خب عرضم به حضورتون که انشالله این خاطرات قوام و دوام پیدا بکنم. فیلم جدیدی که گفتین در شمایل حرفه‌ای تری ساختین اسمش چیه؟
فعلا نام موقتش همستره.
همستر؟ و خودتون ساختین؟ یعنی خودتون نوشتیدش؟ فیلم نام نویس خودتونی؟
فیلم نام نویسش برادرم و امیر حسن نوفلی و دوست عزیزم کیارش اردشیرپور هست.
یعنی شما برعکس کیف پول این دفعه تو فیلم نامه دخالتون
کمتر؟ توی همه اینها حالا توی اتفاقا کیف پول هم دو نفر از همون ایده و فیلم نامه تا اجرا کنار من در ما در واقع یه تیمی هستیم که سه نفری با هم کار میکنیم و تقریبا بله همه این روزها رو کنارم توی همین فیلمم هم خیلی به من کمک کردن کنار من بودن درسته که حالا فقط من الان به عنوان فیلمنامه نویس ازشون اسم بردم، اما توی تمام مراحل کار کنارم بودن. دوستان زیادی که حالا اگر بخوام اسم ببرم واقعا
بله بله طبیعتاً اصلا توقعی بله هم نیست، منم این خواهش رو نمی کنم تا هیچ کس از قلم نیفته. بله
بله و اینکه فکر میکنم چون حالا ما خیلی هم در مورد خبرهاش کار نکردیم و فیلم در مرحله تدوین ان شاءالله که از مرحله تدوین که بیرون بیاد و حالا فیلم دیگه کم کم آماده بشه انشاءالله راجع به اخبارش کار میکنیم و شما هم دعا کنید که اتفاقات خوبی براش بیفته.
بخش زیادی از چیزی که شما گفتید مرد نیست، من با یه مقدمه ای هدایت کنم بحثو به آخرین سوالی که از شما دارم، اونم این که معمولا معلم هایی مثل من کمترین که شما از دریچه نوازش در واقع کلاس ها و دانش و این داستان هاش برآمدید، خیلی دوست دارم بگن این دانشجوی من بود که درخشید و من به او یاد دادم و اینا، ولی اینا واقعیت اینه که کاذبه. ما هر چقدر هم بیاموزیم اتفاقی که میفته نهایتاً اینها زیر ساخت هست، اما بسته به اون جهد و انگیزه و توان و در واقع آموختگی فرد در واقع مورد نظر ما در مقام دانشجوست در روزهایی که در پرداختن به این علاقهش خودش رو در معرض این آموزش قرار میده. فقط که کلاس نیست، این که یک نفر چجوری داره فیلم میبینه، این که یک نفر چجوری داره تو ذهنش از جامعه جذب میکنه برای اینکه بتونه روزی به عنوان ماده خام یک اثر فرهنگی، اینجا اسمش میشه فیلم، استفاده بکنه، این واقعا یه درایت و تدبیر و تمرین فردیه. یعنی بیشک شما جز لطف خداوند و حمایت خانواده که بهش اشاره کردید به درستی، فقط مدیون نگاه خودتون و جد و جهد خودتون این که امیدوارم این روز افسونم بشه، در شرایط سخت از تکاپو نیفتید و انشالله آتش این ایده پردازی خلاقانتون هم شعله ورتر بشه و انشالله شرایط و راه بر شما هموارتر. اما بله بفهم
میخواستم بگم که حقیقتش اینه که من با این بخش از صحبتتون البته یه کوچولو بگم که اتفاقا که اساتیدی مثل شما خیلی در پرورش خیلی از استعدادهای حالا بچه هایی که نه اصلا من تمام دانشجوهایی که با استعداد بودن و بالاخره کنار شما بودن اساتیدی مثل شما اتفاقا مؤثر بوده، اما خیلی 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 موافقم با این که ما همیشه نتیجه تلاش هامون رو میگیریم. من به شخص حداقل میتونم بگم که برای امروز خیلی جنگیدم، یعنی
بله، خیلی
سالها و شاید حتی به قول شما من شاید مدیون کتاب هایی هستم که شاید حتی از کودکی شروع کردم به خوندنشون، فیلم هایی که از همون سنین شاید
اصلا شک نکنید همینطور
بله از همون سن شروع کرده بودم به فیلم دیدن.
و چرا من اینقدر روی این قضیه وایستدم؟ برای اینکه به دو دلیل، یک به سوء تفاهم دانشجویانی که وارد دانشگاه میشن مثلا در سینما یا تئاتر و فکر میکنن از اون ور به عنوان کننده این امر، عامل این امر خارج میشن از اون طرف دانشگاه پاسخ داده باشم. این یک سوء تفاهمه، دانشگاه فقط چراغ راهه، نمیتونه هیچ کس رو قرار بده در منزلت آرمانی دانشجو و بگه خب درست شد پیچاتو صفر کردم تنظیمات انجام شد برو جلو دیگه فقط گاز بده. اینجوری نیست، واقعیت اینه که خودت باید بالاخره راه بیفتی.
و اینکه تجربه زیسته، من همیشه به بچه‌هایی که حالا سنشون از من خیلی کمتره و تازه دارن شروع میکنم، من که حالا خودم هنوز اول راهم، ولی بچه‌هایی که 20 سال به هر حال دیگه من الان دیگه در دهه 30 ام دیگه 30 سالگی ام، ولی به بچه‌هایی که مثلا توی 20 سالگی هستن و دارن شروع میکنن بهشون میگم از این فرصت خیلی استفاده کنین، زیاد بخونین، زیاد ببینین، چون همه اینها چیزهایی رو به شما اضافه میکنه که شما در نهایت اصلا چیزی که از شما خلق میشه از همینا میاد. و شما کم کم وقتی که به اون اثری که خلق میکنین نگاه میکنین، میبینین که همه اینا برمیگرده به چیزایی که شما به خودتون اضافه کردین، به همه اون چیزایی که شما تجربهش کردین.
بله، من اشاره کردم به دو دلیل. دلیل اول رفع سوء تفاهم فضای دانشگاهی بود، و دلیل دوم این که آنچه شما درباره سختی های رسیدن به امروز گفتین تصویری است از سختی هایی که سینماگر کوتاه در کشور ما تجربه میکنه. الان به عنوان یک فیلمساز جوانی که به هر حال این جنس از سینما رو داره تجربه میکنه، میپرسم که وضعیت جنس سینمای خودتون رو برای تنفس، رشد، تکوین و ارائه در شرایط کنونی و روزگار پیش رو چجوری میبینین؟
من فکر میکنم که یه زمانی بود که مخصوصا توی مدیوم کوتاه ما به این سادگی، شاید نمیخوام بگم الان کار ساده‌ایه، ولی شاید انقدر بسترش فراهم نبود برای اینکه بتونیم فیلم بسازیم، و هنوزم من میدونم استعدادهای زیادی هستن که دنبال سرمایه گذار، تهیه کننده، برای اینکه بتونن فیلماشون رو بسازن، ایده هاشون، استعدادشون رو نشون بدن. اما الان با توجه به همون رشد تکنولوژی و چیزایی که خودتون هم راجبش صحبت کردیم، و جشنواره هایی که مثل همین جشنواره‌ای که من پارسال شرکت کردم، خیلی نیازی به ابزارهای حالا عجیب و غریب و حرفه‌ای نداره، چون من فیلمی که ساختم و توی دنیا اول شد و باهاش یه جایزه خیلی خوب برنده شدم که تونستم به واسطه اون جایزه فیلم بعدیمو بسازم، خب اصلا اساسا اینجوری بودش که باید با دوربین موبایل فیلمی ساختی، اصلا جز قانون جشنواره این بود که شما باید با تلفن همراه فیلم برداری می‌کردی. خب الان وقتی که یه همچین بسترهای فراهم شده و همین رشد تکنولوژی و یه سری از این چیزا واقعا کمک کرده که ما راحت تر ایده هایی که داریم، اون چیزایی که دلمون میخواد راجبش حرف بزنیم و بتونیم به تصویر بکشیم، بتونیم خلقش کنیم، اما با همه اینا فکر میکنم که هنوزم مشکلات خودشو داره، هنوزم سختی های خودشو داره. اساسا کاری به سادگی، هیچ کاری به سادگی قابل انجام نیست. فکر میکنم که خیلی از دوستان ما در این حوزه، در این حوزه سینما، باید یه مقداری این سختی ها رو بالاخره به جون بخرن، باید یه مقداری این کفش گلی بشه، میدونی؟ یعنی با همه اینا، با همه این که بسترها فراهم‌تره، راحت‌تر شده، جشنواره های موبایلی داریم، جشنواره هایی داریم که مثلا خود فیلم کوتاه اساسا فکر کنم خیلی رشد بیشتری داشته توی همین سالهای اخیر و توجه بیشتری هم بهش شده. قبلا خیلی فیلم کوتاه مورد توجه نبود، اما الان مدیوم کوتاه بر خودش اصلا یه ماجرای جدایی داره، بهش پرداخته میشه، براش عرج و قرب داره الان دیگه. ولی خب قبلا خیلی اینطوری نبود. ما الان مثلا توی سینمای هنر تجربه فیلمای کوتاه خوب بسیاری داریم که اصلا روی پرده میاد، ولی قبلا خیلی اصلا ما اینا رو حتی توی سینماها هم نشون داده نمیشد فیلمای کوتاه. الان جشنواره ها زیاد شده، جوایز خوبی میدن به فیلمای خوب. من فکر میکنم واقعا جا برای همه هم هست. من اینو همیشه به دوستام هم میگم ما داریم جای فعالیت میکنیم که واقعا ته نداره، نهایت نداره. بندلی کسی رو کسی دیگه اشغال نکرده. جا برای هممون هست، برای نگاه هممون، برای سینمای هممون، امضای هر کدوم از ما، چه مخاطب، یعنی حتی مخاطب خودمون هم داریم، یعنی هر کسی به خودش، نگاه خودش، مخاطب خودش رو هم داره.
بله درست.
هر کسی تو هر زمینه که میخواد
کار. کاملا با شما موافقم.
فکر میکنم که واقعا کسی جای کسی رو هم نگرفته و انقدر فضا بازه که میتونیم کار کنیم. منتها حالا یه بخشای سختی های هم فیلمسازی در ایران داره دیگه بالاخره، اما با همه اینها من همون سختی ها رو هم دوست دارم و فکر میکنم اتفاقا چالش خوبی برمونه.
این روحیه قطعا برای شما گشایش در حرفتون رو هم در پی خواهد داشت. من برای شما و تمام فیلمسازانی که در عرصه سینمای کوتاه دارن فعالیت میکنند آرزوی موفقیت میکنم، مخصوصا برای شما که به زعم ما که از بیرون داریم میبینیم در مسیر موفقیت قرار گرفتید، انشاءالله که بدون دستانداز و بدون لکنت مسیر رو طی کنید و بر مرتفع ترین قله ها ببینم اتون انشاءالله.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی خوشحالم از این بابت که سال پیش دقیقا بعد از اینی که من این جایزه رو بردم همون فرداش دقیقا از رادیو فرانسه با من تماس گرفتن و مصاحبه و راجع به فیلم صحبت کردیم و اتفاقا اونها هم چقدر، یعنی میخوام بگم نگاه جهانی هم چقدر به سینمای ایران نگاه خوبیه و چقدر ارزش و احترام قائلن. و همونجا به من همونجا توی در خلال همون مصاحبه هم به من گفتن که چقدر ایرانی ها با استعدادن. الان سالهایی که توی همین جشنواره که فکر کنم اون سال سال 15مش بود میگفتن که ما هر سال بهترین فیلمامونو از یه کشورهای اتفاقا مثل ایران میگیریم. هر ساله میگفتن که ایرانی ها در این جشنواره که شرکت میکنن خیلی با ایده های ناب.
الهی شکر، خدا رو شکر، واقعا چه میشه باید گفت. این البته مسئولین ما رو و حوزه تصدی های اجرایی رو کارشون پیچیده تر میکنه، برای اینکه اونها رو مشرف به این نکته میکنه که چقدر ما استعدادهای قابل سرمایه گذاری داریم و نباید بگذاریم که این استعدادها هرز برن یا فروکش کنن یا انگیزه هاشون رو از دست بدن. امیدوارم این اتفاق بیفته. بعد نیست در خاتمه عرایزم با شما خانم نوفلی این رو هم اشاره کنم که حسن تقدیر و تصادف این بود که در آستانه امشب رو در خدمت شما بودیم که سال گذشته با فیلم کیف پول درباره بحران آب در واقع یک جایزه بین‌المللی برای ایران و برای خودتون آوردین. ما در هفته منابع طبیعی هم هستیم که امروز هم روز درخت و درختکاری است.
بله،
یکی دو روز پیش به هر حال اگر برنامه ما در واقع آدینه بود و قابل اجرا بود دقیقا میتونستیم روز آب که جز منابع جدی و حیاتی بشره با شما حرف بزنیم و این حسن تصادف رو مغتنم‌تر بشماریم. الان هم دیر نیست و دور و در نتیجه ما اینو خجسته میدونیم. ممنونم خانم نوفلی، براتون
عرضه سلامتی میکنم.
من
یه جمله بگم و دیگه تمومش کنم. یه دوستی همیشه به من میگفتش که ما شبیه فیلم هامون میشیم. از زمانی که اون فیلم رو ساختم که راجع به بحران آب بود واقعا اینو در خودم دیدم که در این یک سال و نیمه اخیر این منم که دارم شبیه چیزی که ساختم میشم، یعنی این منم که دارم یاد میگیرم باید بهتر و بیشتر مراقب
زیستم
باشم، این منم که باید بیشتر مراقب این باشم. همین استفاده از منابع آبی واقعا اینه که یه جایی هستش که ما فیلم هامون آره از درونمون میاد و از چیزایی که بهش فکر کردیم سالها و دغدغمون بوده، اما بعد از این که خلقش میکنیم ما شبیه اونها میشیم.
چه عالی و انشالله که این تأثیر
رو
که
واقعا افتاده،
این تأثیری که رو خودتون گذاشته انشالله فیلماتون رو مخاطبانتون هم بگذاره، با این فرض که داشته های فرهنگی فیلماتون دقیقا در مسیر رشد کلان جامعه فرهنگی ایران و انشالله رسیدن به قلعه مرتفع باشه.
انشاءالله که من شایستگیشو داشته باشم که بتونم اینطوری که شما میگین بتونم ادامه بدم، فیلم بسازم. و خیلی خیلی ممنونم از شما برای فرصتی که به من دادین.
وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، براتون آرزوی سلامتی میکنم، همینطور برای عزیزان و خانوادتون و تیمی که گفتید همیشه هم دل و همراه با شما کنارتون هستن.
بهترین آرزوها رو براتون دارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شما همراهان عزیز 22:59 است، شما دقایق پایانی برنامه در آستانه رو میشنوید، با ما همراه باشید. خب با افتخار در خدمت مسئول روابط عمومی سازمان سینمایی کشور مسعود نجفی عزیز هستم و امیدم بر این است که بتونیم در دقایقی که الان پیش رو داریم با این بزرگوار که گپ میزنیم و 100% فخر بنده افسوده خواهد شد به خاطر هم کلامی با ایشون. گزارشی بشنویم از فعالیت‌های سازمان سینمایی در سالی که گذشت، سال پیچیده‌ای که گذشت، از اسفند پیش تا کنون که عملاً ما درگیر پاندمی کرونا در ابعاد کشور خودمون شدیم. درود میفرستم به مسعود نجفی عزیز.
سلام آیه ایوب آخانی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه در آستانه. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
باعث افتخار بنده است. خب آقای نجفی عزیز، ضمن اعلام خسته نباشید و سپاسگزاری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی میخواستم چشمانداز بهتری، چون شما مشرفتری طبیعتاً به آنچه که سازمان سینمایی در صدد تحققش بوده در سال گذشته و کارهایی که کرده، مخاطبان برنامه در آستانه هم که امروز مدام درباره سینما باشون حرف زدیم، مشرفتر کنید به آنچه که به واقع در فضای در واقع اجرایی سینما داره میگذره.
بله، امسال همونطور که شما اشاره کردید، سال بسیار متفاوت و عجیب غریبی بود که در واقع جهان درگیر ویروس کرونا شده بود، که حالا کشور ما به تبع اون سینمای ما هم خیلی در واقع درگیر این اتفاق شد.
بله.
سینما از اولین جاهایی بودش که یک کارگروهی تشکیل داد و متناسب با این وضعیت جدید بررسی میکردن، کارگروهی که به ریاست رئیس سازمان آقای دکتر انتظامی از شب عید اسفند ماه کارش رو آغاز کرد و مدیر عامل خانه سینما عضو بودش، معاونای سازمان عضو بودن، مدیر عامل صندوق اعتباری هنر عضوش بودن و رئیس تایید کنندگان، و جلساتی هم با حضور اعضای شورای صنفی نمایش مشترکاً برگزار شد. مهمترین بحث در واقع چون این وضعیت جدید، بررسی وضعیت اکران، حمایت هایی که میشه کردش و وضعیت در واقع معیشت سینماگران، سینمایی که تعطیل شده که همچنان هم ادامه داره. ما روز یک شنبه 16 جلسه این کارگروه رو تشکیل داریم و متناسب با شرایط تصمیماتی گرفته میشه که از حمایت از اکران نوروز شروع شد و آخرین جلسه ما هم حمایت از اکران نوروز 1400 هست.
بله. اکران فیزیکی و حضوری در سالن ها یا منظورتون اکران؟
نه، در سالن ها. در سالن ها که مشوق های مشخص شدش، از جمله ادامه مصوبه جلسه ما قبل آخر که حمایت از اکران فیلم ها بود که قرار شد تا اردیبهشت ما تمدید بشه.
بله.
و 600 میلیون تومان در جلسه آخر اختصاص پیدا کرد به بحث تبلیغات فیلم ها که
بله،
بتونن تبلیغ کنن و مردم رو.
منظورتون برای هر اثر یا برای
در واقع 3 فیلم پیشبینی شده؟
بله،
که تو اکران نوروز باشه که من فکر میکنم تا یک شنبه مشخص بشه.
بله.
و هر فیلمی 200 میلیون تومان.
بله،
کمک برای تبلیغاتش، که تو این شرایط تبلیغات یکی از ابزار مهمه برای اینکه مردم بفهمن سینماها بازه، شرایط امن داره و میتونن الان با این محدودیت ظرفیت حضور پیدا کنن که چرخه به تبع اون چرخه سینمای کشورم بتونه به حرکت در بیاد و در واقع بتونه این ارتضاب سینماگران.
آقای نجفی، پیش بینی برای این حدوده، حالا تاکید میکنم حدوده چون قطعی نمیدونم، ضمن اینکه دوچار ضیق وقت هم هستیم، وقتتون رو نمیخوایم زیاد بگیریم، این حدود 170 اثری که در نوبت اکران قرار دارن، پیش بینی شده که از این تورم صفحه انتظار کاسته بشه؟
حالا بگه بخشی ما این کرونا تجربه‌ای که برای ما داشتش اکران آنلاین بودش.
بله.
تجربه بدی هم نبود، ادامه داره همچنان و به روال، حالا شما بهتر از من میدونید که همیشه بخشی از فیلم هایی که پشت اکران میموندن شرایط اکران رو پیدا نمیکردن. به هر حال این مجالی شدش که از این طریق بتونن عرضه بشن که همچنان هم ادامه بده. از این تعداد فیلم هایی که شما اشاره کردید، در حال یه بخشی از طریق اکران آنلاین عرضه خواهد شد و تجربه اکران جشنواره فیلم فجر به ما گفت که مردم اگر فیلم خوب تو سینما باشه، چون این شرایط هم استقبال میکنن، ما ساعتهای 9 صبح سانسای فوق‌العاده داشتیم که تقریبا با استقبال همراه بودش. نشون میده اگر فیلم خوب داشته باشیم ما تو این شرایط، مردم هم استقبال میکنن و میتونه اکران ما از عید انشالله به شرط اینکه سینماها باز باشه ادامه پیدا کنه. حالا بخش قابل توجهی از این تعداد از طریق پرده سینماها اکران بشه و در مورد دیده اون قرار بگیره و بخشش هم از طریق پلتفرم ها اکران آنلاین بشه.
بله خیلی ممنونم. در ثانیه های پایانی آخرین پرسش هم این که در اکران آنلاین محدودیتی وجود داره که چند فیلم همزمان آنلاین بشن؟ یعنی محدودیتی تعریف شده، سنت شده؟
نه، در واقع اکران آنلاین ما بیشتر عرضه و تقاضا است و خود پلتفرم ها تا جایی که در واقع تقاضا از سوی مخاطب پاسخ داده بشه میتونن فیلمو نمایش بدن. ضمن اینکه من یک کوچولو اشاره بکنم که یکی از اتفاقات مهمی که امسال تو سینمای کشورمون